بخش دوم، راسل و فلسفه تحلیلی. زبان کانون توجه فلسفه می شود. برتراند راسل برای تحلیل گزاره ها در زبان عادی از منطق جدید استفاده کرد. این آغاز شیوهی کاملا تازه در تفکر فلسفی بود. در میان چهره های بزرگ فلسفه، برتراند راسل متولد سال 1872 و در گذشته به سال 1970 میلادی یکی از جالبترین زندگی ها را داشت. اون نوه لورد جان راسل بود که لایحه اصلاحات بزرگ را در سال 1832 از تصویب مجلس عوام گذراند و بعداً نخست وزیر بریتانیای کبیر شد. برتراند کوچک، برتی، هنوز 4 سالش نشده بود که والدینش مردند و پدر بزرگ و مادر بزرگ کودک را بزرگ کردند و در خانه آموزش دادند. بدین قرار برتراند راسل در خاندانی اشرافی در رأس جامعه انگلیس، آن هم هنگامی که بریتانیا قدرتی جهانی و در اوج شکوه امپراتوری بود، بار آمد. او لقب لردی پدر بزرگش را در موعد مقرر از طریق برادر ارشدش به ارث برد. عاشق ریاضیات. در 11 سالگی عاشق ریاضیات شد. در زندگی نامه خود نوشتهش می نویسد: از آن لحظه تا 38 سالگی که پرینکیپیا ماتماتیکا را با همکاری وایت هد به پایان رساندم، ریاضیات دلبستگی عمده و منبع اصلی خوشی من بود. وقتی دانشجو شد و به کمبریج رفت، ابتدا ریاضی خواند، سپس فلسفه را هم به آن افزود. به همین سبب نخستین اثر ماندنی و مهم راسل که در سال 1900 منتشر شد، تحقیقی درباره لایبنیتس، فیلسوف ریاضیدان بزرگ بود. این تنها کتابی است که او درباره فیلسوف دیگری به قلم آورد. البته کتاب تاریخ فلسفه غرب سراسر درباره کار فلسفه دیگر است و پس از آن که در سال 1946 انتشار یافت، در سراسر جهان پرفروش شد. پیشاهنگ منطق. راسل در زمینه گسترده‌ای درگیر زندگی بود و به عنوان نامزد حزب کارگر در انتخابات پارلمانی شرکت کرد. در مسائل اجتماعی در صف مقدم اندیشه‌های نوینی قرار داشت که در سال‌های نخست قرن بیستم نفوذ فراوانی پیدا کرد. مقصودم نگرش لیبرال رادیکال به جنگ، امپراتوری، اصلاح حقوقی، طبقه اجتماعی، ازدواج، اخلاق و غیره است که در آن زمان برجسته‌ترین منادیش در بریتانیا جورج برنارد شاو بود و راسل بعدها جای او را گرفت. در سالهای میانی عمر درباره این مباحث مرتب کتاب و نشریه بیرون داد. 4 بار ازدواج کرد و هنگامی که عمری از او گذشته بود، زنباره‌ای پرآوازه شد. به سبب فعالیت‌های دامنه‌دار، استعدادهای گوناگون و ارتباط‌های اجتماعیش، دائما به کشورهای مختلف سفر می‌کرد و هر جا پا می‌گذاشت با اشخاص بسیار بلندپایه در عرصه سیاست، علم، ادب و هم با دانشگاهیان دیدار می‌کرد. خلاصه زندگی خارق العاده ای داشت. راسل بیش از 60 کتاب نوشت. جایزه نوبل را در ادبیات برد و تا 2 سال مانده به 100مین سال زندگیش شخصیتی فعال در اجتماع بود. و شگفت این که آدمی با این ویژگی ها آغاز کارش در فلسفه در سطحی بی نهایت تخصصی بود. او مستقل از فرگه به این عقیده رسیده بود که علم حساب و احتمالاً کل ریاضیات میتواند از اصول اساسی منطق سرچشمه گرفته باشد. از این دیدگاه در کتاب اصول ریاضیات خود دفاع کرد که در سال 1903 درآمد. با استفاده از شالوده های نظرات فرگه به اضافه کشفیات شخصیش، به کار عظیم اثبات دعوی خود همت گماشت و تمامی تحویل های لازم برای اثبات امر را انجام داد. این کار را با همکاری مرد نامداری که معلم ریاضیات او در کمبریج بود، آلفرد نورت وایت هد، به پایان رساند. این دو به اتفاق 3 جلد قطور پرینکیپیا ماتماتیکا را بین سالهای 1910 تا 1913 پدید آوردند که به نظر بسیاری بزرگترین دستاورد در رشته منطق از زمان ارسطو به این طرف است. راسل پس از این موفقیت‌های شگرف در منطق ریاضی بود که مساعیش را متوجه فلسفه عمومی کرد. در این هنگام 40 و چند سال بیشتر از عمرش نمی گذشت. در جستجوی یقین. نخستین کتاب راسل در فلسفه عمومی مسائل فلسفه بود که در سال 1912 منتشر شد. این اثر حاوی اندیشه های اصیل و در ضمن برعکس کارهایش در زمینه منطق ریاضی قابل استفاده مبتدیان علاقمند بود. این خصوصیت در همه کتاب‌های بعدی او هم دیده می‌شد که البته مشخصه تقریباً تمامی فلاسفه بزرگ گذشته هم بوده است. یکی از آثار بسیار جالب توجهش کتابی است که عنوان آن شناخت ما از عالم خارج به عنوان حوزه استفاده از روش علمی در فلسفه خلاصه برنامه فلسفی راسل است. این کتاب در سال 1914 منتشر شد. کتاب‌های مهم دیگرش این هاست: فلسفه ذره‌گرایی منطقی به سال 1918، تحلیل ذهن سال 1921 و تحلیل ماده سال 1927. سپس به سالهای فعالیت‌های گسترده او در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و آموزشی می‌رسیم. آنگاه تحقیقی در باب معنا و صدق در سال 1940 و معرفت انسان، حدود و دامنه آن در سال 1948 انتشار یافت. راسل خدماتش را به فلسفه با کتابی به پایان رساند که نگاهی سنجشگرانه به کارهای تمامی زندگیش داشت. رشد فلسفی من در سال 1959 منتشر شد. راسل فیلسوف خود را جانشین مستقیم تجربه گرایان شناخته شده بریتانیا می دانست که مهمترینشان لاک، بارکلی، هیوم و میل بودند. جان استوارت میل در واقع پدرخوانده راسل هم بود. به باور او شناخت ما از جهان خارج، چه شناخت بدیهی روزمره و چه شناخت علمی ما، در نهایت یکسره از تجربه منشأ می‌گیرد و کاری که او می‌خواست انجام دهد یافتن برهانی عقلی دال بر قطعیت این شناخت بود تا آن را بر پایه‌های سخت و تزلزل ناپذیر استوار سازد. تحلیل آن چه می‌گوییم. اما در حالی که پیشینیان او مسلم فرض کرده بودند که شناخت موضوعی است مربوط به معرفت شناسی و صرفاً بر حسب این موازین به آن نزدیک شده بودند، راسل تمام دستگاه منطق را که خود او و وایت هد و فریگه به وجود آورده بودند به این مسائل راه داد. همان گونه که پیشتر کوشیده بود برای ریاضیات مبانی منطقی بی چون و چرا فراهم آورد، در اینجا هم سعی داشت شناخت ما از جهان خارج، از جمله شناخت علمی من را با مبانی منطقی بی چون و چرا سازد و هدف او در هر دو مورد مجهز کردن شناخت بشر به یقین مطلق بود. البته در نهایت در هر دو مورد ناکام ماند، اما در هر دو مورد هم در جریان تلاش خود دستاوردهای بزرگ داشت. برای راسل با توجه به برنامه او و با توجه به کارهای اولیه‌اش بسیار طبیعی بود که شیوه تحلیل منطقی را در حوزه شناخت عادی و معمولی ما به کار بندد و بلافاصله هم متوجه اشکالاتی خطیر در زمینه صدق و معنا حتی در گزاره‌های ظاهراً ساده شد. اگر بگوییم وارث تاج و تخت بریتانیا تاس است، معنای گفته ما به ظاهر روشن است. اگر بخواهیم برای تحقیق در صحت و سقم آن به سراغ واقعیات برویم، می‌بینیم که این سخن کاذب است. ولی اگر گفته خود را کمی تغییر دهیم، منتها شکل آن را حفظ کنیم و بگوییم وارث تاج و تخت فرانسه تاس است، حالا این یکی درست است یا نادرست؟ در فرانسه که تاج و تختی وجود ندارد، پس وارثی هم نمی‌تواند برای تاج و تخت وجود داشته باشد و لذا کسی یا چیزی نیست که مصداق این گزاره باشد. پس چگونه میتوان گفت که این سخن درست یا نادرست است؟ آیا این گفته اصلاً هیچ معنایی دارد؟ به مجرد آن که راسل طرز سخن گفتن معمولی ما را درباره چیزها این گونه مورد تحلیل منطقی قرار داد، عرصه پر مخاطره ای از مسائل و گرفتاری ها را برملا ساخت. او مانند نمونه یاد شده نشان داد که ممکن است شکل دستوری دو گزاره دقیقاً یکسان باشد، اما استلزامات منطقی آنها یکسره با هم فرق کند، به طوری که دست کم در مورد یکی از آن دو شکل زبانی سخن ما در واقع ماهیت منطقی و حقیقی آن را مخفی نگه دارد که این چه بسا بسیار مشکل آفرین شود. ظهور فلسفه تحلیلی. این کار ابتکاری راسل در فلسفه تحولی به وجود آورد که معروف شد به فلسفه تحلیلی و در بیشتر سالهای قرن بیستم بر فلسفه جهان انگلیسی زبان تقریبا حاکم بود. در طول این مدت شکل‌های گوناگون به خود گرفت، ولی وجه مشترک همه آنها تحلیل دقیق گزاره‌ها یا الفاظ و مفاهیم موجود در گزاره‌ها یا استلزامات منطقی درونی و بیرونی گزاره‌ها بود تا به این ترتیب هرچه در گزاره‌ها مخفی است آشکار شود. سوال کلی همیشه این بود: وقتی می‌گوییم چنین و چنان، واقعاً داریم چه می‌گوییم؟ در میان گروه‌هایی که رهیافت راسل را برگزیدند و بست دادند، یکی در دهه 1920 در وین پدید آمد و معروف به حلقه وین شد. اعضای حلقه بیشتر دانشمند و ریاضیدان بودند تا فیلسوف و فکر و ذکر آنها بنا نهادن شالوده‌ای فلسفی برای جهانبینی علمی بود. فلسفه آنها فلسفه پوزیتیویسم منطقی خوانده شد. به موجب این فلسفه معنای واقعی یک گزاره هنگامی آشکار می شود که از خود بپرسیم چه باید بکنیم تا صدق یا کذب این گزاره را به اثبات رسانیم. به سخن دیگر، صدق یا کذب آن چه تفاوت قابل مشاهده‌ای در وضعیت بالفعل امور به وجود می آورد؟ گزاره‌ای که بناست راجع به واقعیت باشد ولی صدق یا کذب آن هیچ تفاوت قابل مشاهده‌ای در هیچ چیز پدید نمی‌آورد بی‌محتواست، بی‌معناست، هیچ چیز نمی‌گوید. اصحاب حلقه وین در این باور خود وجه مشترکی با پراگماتیست‌های آمریکایی داشتند، ولی صورت‌بندی اصحاب حلقه وین واضح‌تر و جمع و جورتر بود. فقط گزاره‌هایی که از لحاظ تجربی اثبات پذیرند از لحاظ تجربی معنادار هستند و معنای واقعی هر گزاره مفروض از نحوه اثبات آن آشکار می شود. پوزیتیویست های منطقی بیشتر مهملات متنتن و مغلقی را که از گذشته به ویژه از سنت منحط ایدئالیسم آلمان ارث برده بودند با این چاقوی جراحی بریدند و دور ریختند. کالبد شکافی آنها در مورد جهانبینی دینی و نیز در مورد گفتمان سیاسی ایدئولوژی در حال ظهور فاشیسم در جهان آلمانی زبان آن زمان بیرحمانه بود. برای جوانان سنت شکن این فلسفه بسیار جذاب بود. کتابی که این مکتب را به خوانندگان انگلیسی زبان معرفی کرد، زبان، صدق و منطق، به سال 1936 به قلم نویسندهی به نام A.J. Ayer بود، که فقط 20 و چند سال سن داشت. با برآمدن و به قدرت رسیدن نازی‌ها در آلمان و همینطور در اتریش، این دو کشور در سال 1938 هنگام زمامداری هیتلر در هم ادغام شدند. حلقه وین از هم پاشید و بیشتر اعضایش به آمریکا و بریتانیا رفتند و در این دو کشور بر تمامی یک نسل تأثیر بسیار گذاشتند. فهم عادی. در این احوال یکی از معاصران راسل و دوست همه عمرش به نام جی ای مور، بیان که علم تجربی یا منطق فنی را معیار کار خود قرار دهد، از راه فهم عادی به تحلیل گزاره‌ها در زبان معمولی پرداخته بود. این برنامه عمدتاً به واسطه چهره‌ای به نام جی ال آستین به شکل فلسفه‌ای درآمد که معالاً جایگزین پوزیتیویسم منطقی شد. این را فلسفه زبانی یا تحلیل زبانی خواندند و معیار آن کاربرد عادی زبان بود. تحلیلگران زبانی می گفتند کوشش پوزیتیویست های منطقی که هر گونه سخنی را به زور در تنگنای معیارهای علمی بگذاریم اشتباه است. انواع و اقسام بیشمار گفتمان های خودانگیخته زندگی انسان را می سازد و هر یک منطق خاص خود را دارد. مسائل فلسفی آن نوع آشفتگی‌های ذهنی است که وقتی سر و کله‌شان پیدا می‌شود که شکلی از بیان ویژه یک طرز گفتمان اشتباهاً در بافتی نادرست به کار رود. وظیفه فیلسوف است که با استفاده از معیار کاربرد عادی زبان این آشفتگی‌ها را بشکافد و برملا سازد. فیلسوف وقتی نشان می‌دهد که این آشفتگی‌ها از کجا آب می‌خورد، مشکل را نه تنها حل بلکه منحل می‌کند. همه چیز روشن می شود و دیگر مسئله‌ای به چشم نمی آید. درک جهان. جاذبه فلسفه زبانی از رهگذر آثار دوره دوم حیات فکری ویتگنشتاین، یکی از شاگردان راسل که در فصل آینده به بررسی کارهایش می پردازیم، به حد اعلا رسید. اما همان گونه که پوزیتیویسم منطقی که در جهان انگلیسی زبان در میان نسل جنگ جهانی دوم بسیار باب بود، معالن دورش به پایان رسید. دوره فلسفه زبانی هم در میان نسل بعدی و از همه بیشتر در بریتانیا به پایان رسید. از آن پس، فلسفه در هر دو کشور بریتانیا و آمریکا کمتر تابع مد روز بوده است و مسائلش را از شمار فزاینده‌ای موضوعات مختلف گرفته است و به هیچ وجه محدود به علوم نبوده. اما نظر غالب درباره وظیفه فلسفه همچنان تحلیل منطقی صورتبندی‌های زبان و آشکار ساختن معانی ضمنی پنهان بوده است و این وظیفه است که اول بار راسل بر عهده فلسفه نهاده. اما راسل هم حس کرد که فلاسفه بعد از او بیشتر و بیشتر رو به انحطاط می روند و به کار بی ارزشی که در اصل چیزی جز تحلیل به خاطر تحلیل نیست دست می زنند. در واقع فلسفه را رفته رفته تحلیل صرف می پندارند. حالان که منظور راسل ربط دادن منطق قرن بیستم به وظیفه سنتی فلسفه بود که عبارت است از درک ماهیت جهان خارج.